310 نفر در عراق تا کنون کشته شدند و ارتش این کشور خود به استفاده از خشونت بیش از حد معترف است.
من فکر کنم این مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، جنگ و مرافعه و همچنین تسویه حساب ما بین کشورها و ابرقدرت‌های منطقه‌ای داخل عراق هستش.
مقامات رسمی میگویند به زودی خبرنگار روس در ایران آزاد خواهد شد. از پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه نیز خواهیم شنید.
اولین شاید بگم پیامدش اینه که چیه سیاسی آمریکا تخریب میشه، به این لحاظ که پیام سیاسی که این میفرسته سیگنال خیلی منفیه، از جهت که نمیشه به این راحتی روی حرف آمریکا و اون اتحادی که آمریکا با شرکا و متحدین خودش داره حساب کرد.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. اعتراضاتی که از هفته گذشته در بغداد و دیگر شهرهای عراق انجام شد همچنان با شدت کم و بیش کمتری ادامه دارد. در این اعتراضها در مجموع 110 نفر کشته و بیش از 6000 نفر مجروح شدند. این نارامی ها بزرگترین چالش برای دولت عراق می بوده. ارتش عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به استفاده از خشونت بیش از اندازه و به گفته این بیانیه به دور از قواعد در مورد نیروهایش در برخورد با تظاهر کنندگان گفته و اینکه نخست وزیر عراق به گفته این بیانیه دستور داده ارتش از شهرک صدر خارج شود تا پلیس جایگزینان شود. پژوهشگر ژئوپلیتیک و کارشناس خاورمیانه در فنلاند آلان صالح‌زاده ساعاتی پیش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داد.
خب حالا تظاهرات در سرتاسر عراق کمتر شده اما ادامه داره به طور پراکنده، مخصوصا در شهرهای بصره و بغداد ادامه پیدا کرده. در منطقه صدر کمتر شده. شهرک صدر مرکز تجمع و قدرت اصلی طرفداران آقای مقتدی صدر هستش که خودش یکی از سرکردگان به قول بعضی ها غیر مستقیم تظاهرات عراق به شمار میاد.
آقای صالح‌زاده، برخی مقامات در ایران به اعتراضات در عراق واکنش نشون دادن، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که اون رو توطئه دشمن خونده. این در حالیه که هزاران معترض در بغداد شعار بغداد آزاد ایران برو بیرون رو میدن. شما فکر میکنید موضع ایران در این میانه چه هست؟
خب حالا جمهوری اسلامی ایران به تظاهرات در تهران و شهرهای ایران در زمان جنبش سبز و در دورانهای قبلیش همیشه میگفته دست دشمن پشت سر این تظاهرات بوده. حالا در عراق این حرفا رو میزنه چون میخواد حرفای خودش رو سر کرسی بنشونه و بگه کشورهای خارجی دخالت میکنن در اونجا و ما نیستیم. اما وزارت دفاع عراق و همچنین وزارت امور خارجه و همچنین رئیس جمهور عراق گفتن دستهای خبیثی پشت سر این تظاهرات هست، اما اسم نبردن کیها هستن این دستهای خبیث. من اینجوری تجزیه و تحلیل میکنم، چه کسانی بودن به تلویزیون العربیه عربستان سعودی حمله ور شدن، چندین نفر خبرنگار رو زخمی کردند، مرکز تلویزیون و خبرگزاری العربیه را به آتش کشیدند، طبیعتاً باعث به جمهوری اسلامی ایران نزدیک باشند. چه کسانی هستند مثلا که به خبرگزاری دجله و NRT حمله ور شدند؟ اینا تلویزیون و رادیوهایی هستند که منتقد نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق هستند. خب شاید حرف خامنه‌ای هم در این رابطه درست باشه که عراق به مرکز تسویه حساب همه کشورهاش تبدیل شده. دو هفته سه هفته قبل نیروهای اسرائیلی به هشت شعبی یعنی بسیج مردمی نزدیک جمهوری اسلامی ایران حمله ور شدن، در اونجا مثلا به اپوزیسیون ایرانی حمله ور شدن، در اونجا اکثر کشورها تا حسابای خودشون میکنن، ترکیه هر روز مثلا عراق رو بمباران میکنه، یعنی یه مرکزی شده برای تسویه حساب. اما عراقی ها بارها گفتن از آمریکا و کشورهای غربی خواستن که جلوی کشورهایی که میخوان در عراق تسویه حسابای خودشونو بکنن بگیرن، یعنی از کشورهای غربی کمک خواستن نه از جمهوری اسلامی ایران. حالا این دستای خبیث کی ها هستن؟ خود تجزیه تحلیل میذارم به شنوندگان ارجمند شما.
آقای صالح‌زاده، نخست وزیر عراق عادل المهدی تلفنی با وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپو گفتگو کرده. از دیدگاه شما نیروهای خارجی چه نقش و تأثیری در ماجرای عراق میتونن داشته باشن، به ویژه که ایران و آمریکا هر دو نیروهایی رو در این کشور دارن؟
خب اینا هم میتونن موجب ثبات باشن، هم موجب تزلزل و جنگ و نزاع و خونریزی بشن مثل حالا که شدن. اما به نظر من حکومت آقای عادل عبدالمهدی که خودش یه فردی میانه‌رو واسه آقای عبدالمهدی، نزدیک کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است. به همین دلیل از کشورهای غربی کمک خواسته. اما آقای صدر و طرفداران گروه‌های هشت شهبی و بسیج مردمی بارها از حکومت عادل عبدالمهدی خواستن که استعفا بده، یعنی میخوان حکومتشون رو بیش از پیش متزلزل کنن. امروز هم وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف به عراق مسافرت کردن، در اونجا یه سری قراردادهای تجاری انرژی مربوط به گاز و نفت و اینا با حکومت مرکزی عراق امضا کردن و همچنین در مورد و مسائل امنیتی خاص هم صحبت. به نظر من بعد از فروپاشی شوروی سابق اولین قرارداد مهم ما بین حکومت مرکزی عراق و حکومت روسیه هستش. اینم جالب توجه هست، بعد از این تظاهرات ها و نفوذ بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران، همکار و همپیمان جمهوری اسلامی ایران روسیه میخواد نفوذ خودش رو در عراق بیشتر کنه.
آقای صالح‌زاده، با توجه به اینکه برخی از روحانیون از جمله آیت الله سیستانی و حتی مقامات دولتی حق رو در عراق به مردم معترض دادن، مردمی که به بیکاری، فساد اداری، نارسایی خدمات عمومی مثل آب و برق معترضند، مقامات حتی قول‌هایی هم در این مورد به اونها دادند، از دیدگاه شما حالا اعتراضات به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اگر مسئله فقط اعتراضات اقتصادی و نابسامانی‌های اداری باشه، خب آقای عادل مهدی با بعضی از تظاهرکنندگان که من فکر نکنم نماینده همه تظاهرکنندگان باشن، که نماینده تظاهرکنندگان که سرکرده مشخصی ندارن، رهبر مشخصی ندارن در سرتاسر عراق، قول داده مثلا چندین هزار ساختمون مثلا در بصره احداث کنه، دفاتری را در سرتاسر عراق بازگشایی کردن برای ثبت نام فقرا و کسانی که قدرت اقتصادی خوبی ندارن. خب اگه مسئله فقط اقتصادی باشه، باید این تظاهرات به طور کلی تموم بشه در روزهای آینده، این روزهای آینده اثبات میشه. اگه اقتصادی بوده باشه، خب حالا آقای عبدالمهدی میخواد گامهایی را برداره، اما من فکر کنم این مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست، جنگ و مرافعه و همچنین تسویه حساب ما بین کشورها و ابرقدرت‌های منطقه‌ای داخل عراق هستش.
110 نفر در عراق تا کنون در اعتراضات روزهای اخیر کشته شدند و بیش از 6000 نفر نیز مصدوم. ارتش این کشور خود با انتشار بیانیه‌ای به استفاده از خشونت بیش از حد معترف شده است. با دیدگاه آلان صالح‌زاده، پژوهشگر ژئوپلیتیک و کارشناس خاورمیانه در فنلاند آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
دخالت در اون کشورهای دیگه به جز بی‌ثباتی و ناامنی هیچ پیامد دیگه برای ایران نخواهد داشت.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و امریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
واقعا باید چه اتفاق دیگه بیفته تا شما باور کنید که جمهوری اسلامی کل جهان رو به آشوب کشیده؟ چی میخواید؟ این بلایی که سر عراق داره میاد، سالهاست تو ایران داره سر ما میاد و هیچ کس در دنیا به کمک ما نشتافته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، ترکیه آماده حمله به آن منطقه می شود. جزئیات بیشتر و واکنش‌های بین المللی به این خبر رو در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنویم.
به دنبال تهدید اخیر ترکیه درباره حمله به شمال سوریه، موجی از هشدارها و واکنش‌های بین المللی نسبت به پیامدهای این عملیات آغاز شد. ترکیه مدت هاست در صدد برخورد نظامی با شبه نظامیان کرد در شمال سوریه است. کردهایی که تحت حمایت آمریکا با داعش جنگیده اند، ولی آنکارا آنها را همردیف داعش و تروریست خوانده و حضورشان در مناطق مرزی سوریه با ترکیه را موجب ناامنی می داند. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس، درباره دلیل تمایل ترکیه به حمله علیه شمال سوریه اینطور می گوید.
با توجه به اینکه ترکیه تهدیدات مربوط به گردانهای خلق سوریه و حزب دموکراتیک سوریه که وابسته به پکاکای کشور خودش میدونه، به همین خاطر اینها رو در واقع بازوی بالقوه‌ای رو در مرزهای جنوبی خودش در حاشیه مرزهای سوریه تصور میکنه و هر آن بر این تهدید تاکید داره که پکاکا از طریق شمال عراق گرفته تا شرق فرات میتونه که منطقه ای رو به صورت تهدید ضمنی و برای بلوکه کردن منطقه کردی آماده بکنه که بتونه تاثیر بذاره به داخل ترکیه و همین خاطر تهدیدات اونها رو جدی گرفته و بارها عملیاتی رو آغاز کرده و این بار هم با توجه به اینکه لاوروف هم حمایت کرده و حالا آمریکا هم نیروهاشو از اونجا خارج کرده، فرصتی برای این شده که بتونه حاشیه مرزی خودش رو به عمق 32 کیلومتر پاکسازی بکنه از نیروهای کرد سوری.
حالا با اعلام رسمی کاخ سفید در خروج 1000 تن نیروی آمریکایی حاضر در شمال سوریه، شرایط برای تحقق عملیات نظامی ترکیه مهیا می شود. هرچند میثم بهروش، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، خروج نیروهای آمریکایی در این شرایط را موجب مخدوش شدن چهره بین المللی آمریکا می داند.
این قضیه، این وضعیت جنگ رو در شمال شرق سوریه بسیار پیچیده می کنه. اولین شاید بگم پیامدش اینه که وجهه سیاسی آمریکا تخریب می شه، به این لحاظ که پیام سیاسی که این میفرسته سیگنال خیلی منفیه، از جهتی که نمیشه به این راحتی روی حرف آمریکا و اون اتحادی که آمریکا با شرکا و متحدین خودش داره حساب کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در حمایت از این اقدام در یک رشته پیام توییتری نوشته که کردها چندین دهه است که با ترکیه میجنگند و حالا زمان آن رسیده که آمریکا از این جنگ‌هایی که او آنها را مسخره و بی‌پایان خوانده خارج شود. کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، معتقد است دونالد ترامپ همیشه خواستار پایان حضور سربازان آمریکایی در خارج از کشور است.
مجموعاً آقای ترامپ همیشه مایل بودن که مسئله حضور نیروهای آمریکایی رو در خارج از آمریکا به خصوص در خاورمیانه محدود بکنن و در دسامبر 2017 هم که گفتن که باید خارج بشیم.
حضور هزاران تن از نیروها و طرفداران گروه حکومت اسلامی یا داعش در بازداشتگاه‌های نیروهای کرد شمال سوریه موجب بروز نگرانی‌های بین‌المللی درباره سرنوشت این زندانیان و احتمال آزادی آنها در میانه عملیات نظامی ترکیه شده است. آلمان و فرانسه روز دوشنبه نسبت به بروز بی‌ثباتی در منطقه و تجدید نیروی احتمالی داعش هشدار دادند. همزمان کمیته نجات بین‌المللی هم با اعلام نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت 2 میلیون نفر ساکن شمال شرق سوریه که از جنگ با داعش جان به در برده اند، گفته در صورت انجام عملیات ترکیه شمار آوارگان تا 300 هزار نفر خواهد رسید. روسیه هم از ترکیه خواسته به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه گفت موسکو متوجه نگرانی ترکیه درباره امنیت مرزهایش هست، اما ضروری است که تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی سوریه محترم شمرده شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی میکنید. بشنوید که مقامات رسمی میگویند خبرنگار روسی که در ایران بازداشت شده به زودی آزاد خواهد شد. یولیا یوزیک روز چهارشنبه به وسیله سپاه پاسداران در تهران دستگیر شد و هنوز اتهامی علیه او رسما اعلام نشده. کرملین به این بازداشت واکنش منفی نشان داده و میگوید منتظر توضیحات تهران است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
کرملین انتظار دارد یولیا یوزیک، خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده، به زودی آزاد شود. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت بازداشت این شهروند روس امری منفی است که تهران باید در این رابطه توضیح دهد. صبح دوشنبه زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت وزارت خارجه ایران به ما اطلاع داده تحقیقات رو به پایان است و انتظار داریم خانم یوزیک به زودی آزاد شود. او در پاسخ به سوال به زودی یعنی کی افزود به احتمال زیاد تا پایان هفته. در واکنش دیگر لیوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، به شبکه روسیه 24 گفت
ایرانی ها وعده دادند هر چه زودتر به این مسئله رسیدگی و آن را با دیگر سازمان ها و نهادهای این کشور هماهنگ کنند. انتظار داریم در اسرع وقت پاسخ دریافت کنیم. مهدی صنایعی، سفیر ایران در روسیه، اطمینان داد که این شهروند روس به زودی آزاد می شود. این وعده ما را خوشبین کرده و امیدواریم هرچه سریعتر عملی شود.
به گزارش ایرنا، دوشنبه علی ردی سخنگوی دولت نشست خبری گفت در جایی که مطلع هستم پرونده خانم یوزیک مربوط به تخلفات روادید است و به زودی رسیدگی و تعیین تکلیف می شود و افزود اساساً این پرونده مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبوده. این اظهارات در حال بیان شد که رسانه ها پیشتر گزارش داده بودند یوله یوزیک احتمالاً به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. ظاهراً خود یوله در تماس یک دقیقه‌ای با مادرش که تنها مورد ارتباطات تلفنی وی پس از دستگیری بوده گفت که با این اتهام روبروست. خانواده یوله یوزیک به شدت این اتهام را رد کردند. به گفته باریس وایتسخوفسکی خبرنگار و همسر سابق وی، یوله یوزیک دو سال پیش در یک نشریه در تهران کار میکرد و به دعوت سردبیر این نشریه اما برای دیداری خصوصی مجدداً یک هفته پیش به ایران سفر کرده. اما در فرودگاه امام خمینی گذرنامه وی ضبط شده و چهار روز بعد ماموران سپاه پاسداران در اتاق وی در هتل را شکستند و او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند و او به مادرش گفت که در سلول روی کف سیمانی نشست و تمام وسایل شخصیش از وی گرفته شده. بستگان یوله یوزیک میگویند که او هنگام سفر به ایران حالش خوب نبود و قرار است به زودی تحت عمل جراحی قرار گیرد. گریگوری یلن خبرنگار و دوست یوله یوزیک میگوید که نگران است مخالفت این خبرنگار روس با کرملین مانع آزادی فوری وی در تهران شود.
وضعیت هنوز بسیار مبهم است و از یک سو از آزادی قریب الوقوع یولیا میشنویم و از سوی دیگر اصلا نمیدانیم او به چه دلیلی دستگیر شده، اکنون کجاست و کی قرار است آزاد شود. بازداشت یک شهروند روس به اتهامی مجهول، عالی بودن مناسبات روسیه و ایران که مسئولین همواره به آن بالیدند را زیر سوال میبرد و در حالی که سوالات فراوان در این رابطه از ایران وجود دارد، یک سوال هم به روسیه مربوط است. یولیا یوزیک خبرنگار مخالف کرملین است. آیا دیپلمات‌هایمان در پیگیری وضعیت وی همانقدر مصر خواهند بود که در پیگیری وضعیت بازداشتی‌هایمان در آمریکا؟ یولیا شهروند روسیه است و دفاع از حقوق وی وظیفه وزارت خارجه ماست.
دمیتری گودکوف از رهبران اپوزیسیون روسیه در صفحه فیسبوکش نوشت که به دقت پیگیر وضعیت یولیا یوزیک است. در واکنش ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به این پست فیسبوکی پاسخ داد که دیپلمات‌های روس بی توجه به عقاید و گرایش‌های سیاسی شهروندان روس از آنها دفاع می‌کنند. یولیا یوزیک در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه از طرف حزب میخائیل خودرکوفسکی از رهبران اپوزیسیون این کشور خود را در داغستان نامزد کرده بود، اما شهرت وی به دلیل نوشتن دو کتاب است: یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی و گروگانگیری در یک مدرسه در اوستیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری در روسیه. او همچنین به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد. وی 38 ساله است و 4 فرزند دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان، گزارشی دیگر: تقریبا 2 ماه پس از صدور حکم قضایی برای 4 تن از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، اکنون خبرگزاری‌های ایران از بازداشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر می‌دهند. محمد زرقامی از رادیو فردا.
حمید ورناصری، کسی که در بحران گوشت، گرانی و صف‌های طولانی برای خرید این کارهای اساسی روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته بود و همیشه در خط مقدم اطلاع رسانی در این باره دیده می‌شد. اما اکنون آقای ورناصری با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی مردم مواجه شده است. دقیقاً 20 ماه پس از منصوب شدن به عنوان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از سوی وزیر جهاد کشاورزی. نام شرکت پشتیبانی امور دام در نامه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری ایران هم آمده بود، به عنوان شرکتی که تعهدات ارزیش را رفع نکرده است. اما آقای ورناصری که در روزهای بحران گوش و صفهای طولانی بسیار در رسانه ها حضور داشت، با رفع این اتهام گفته بود با همه ارزی که از بانک مرکزی دریافت شده کالا خریداری و به کشور وارد شده است و این کالاها منتظر تخلیه است. حتی مازاد بر ارز اختصاص یافته کالا وارد شده است. او با گفتن این جمله که تخلفی صورت نگرفته است و باید پروسه اداری طی شود، آب پاکی را روی دست همه ریخته بود. با این وجود هنوز جزئیات بازداشت این مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزی روشن نیست. اما بازداشت حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیر عامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار در ارتباط با پرونده واردات گوشت‌های برزیلی می‌تواند نام این مرد رسانه‌ای بازار بحرانی گوشت در ایران را هم به این پرونده که هنوز انتهایی ندارد باز کرده باشد. افراد بازداشت شده در آن پرونده متهم بودند که با صدور حواله‌های سوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و از این طریق موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ 7 میلیارد و 524 میلیون تومان شدند. آنها در مجموع به بیش از 30 سال زندان و جزای نقدی و شلاق محکوم شدند. مقام های مسئول در امور دام پیشتر بحران گوشتی در ایران را به قاچاق دام و صادرات غیرقانونی نسبت داده بودند. قوه قضایی ایران از سال گذشته برای مواجهه با بحران های اقتصادی برخورد های قضایی و امنیتی را با ترتیب دادن دادگاه هایی به دستور رهبر جمهوری اسلامی و خارج از آیین دادرسی در دستور کار قرار داده است که در برخی موارد صدور احکام اعدام و نحوه دادرسی در این دادگاه ها مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است.
خب نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزشی و این خبرها رو بشنوید از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم‌های ملی دوگانه فوتبال ایران تمرینات خود را روز دوشنبه در تهران دنبال کردند، یکی برای آمادگی در انتخابی جام جهانی 2022 قطر و دیگری برای انتخابی المپیک 2020 توکیو. تیم ملی بزرگسالان ایران که روز پنجشنبه در انتخابی جام جهانی 2022 با کامبوج در تهران بازی دارد، دوشنبه با 19 بازیکن در محل آکادمی ملی فوتبال کشور تمرین کرد. البته در این تمرین 4 بازیکن غایب بودند: مهدی طارمی، مهداد محمدی، میلاد محمدی و مجید حسینی. تیم ملی ایران روز پنجشنبه در تهران با کامبوج روبرو خواهد شد. ایران برای راهیابی به جام جهانی در مرحله اول مسابقات انتخابی با هنگ کنگ، کامبوج، عراق و بحرین هم گروه است که در نخستین بازی هنگ کنگ را در هنگ کنگ 2-0 برده. تیم ملی امید یا زیر 23 سال ایران نیز در زمین پژوهشگاه نفت در تهران برای اولین بار زیر نظر حمید استیلی تمرین می‌کرد. این تیم که برای انتخابی المپیک 2020 توکیو و همچنین جام آسیایی تیم‌های زیر 23 سال آماده می‌شود، در شرایطی تمرین می‌کرد که هفته قبل سرمربی آن فرهاد مجیدی به علت اختلاف با سرپرست تیم یعنی حمید استیلی استعفا داد. دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش در سوئیس بعد از مدت‌ها بررسی سرانجام به انتظارها پایان داد و پرسپولیس را قهرمان سوپرجام 97 ایران اعلام کرد. خبر رأی کس یا دادگاه حکمیت ورزش را روز دوشنبه محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در تلویزیون ایران اعلام کرد.
کس بعد از چندین جلسه که در مورد شکایت باشگاه استقلال نسبت به سوپرجام تشکیل جلسه داد، تایید کرد که این جام متعلق به باشگاه پرسپولیس و رأی رو به ما اعلام کرد.
سال پیش قرار بود سوپرجام ایران را پرسپولیس و استقلال برگزار کنند، ولی استقلال که به تاریخ مسابقه اعتراض داشت در این بازی حضور نیافت و در نتیجه از سوی فدراسیون فوتبال 3-0 بازنده اعلام شد و این تیم به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد. و تیم ملی والیبال ایران در ششمین بازی خود در جام جهانی والیبال در ژاپن مقابل آمریکا یکی از مهره‌های اصلی خود را همراه نخواهد داشت. فرهاد قائمی ستاره تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه به علت آسیب دیدگی در بازی ایران و آمریکا غایب خواهد بود. در جدول 12 تیمی جام جهانی والیبال ایران 8 است و آمریکا 2. مسابقه دو تیم چهارشنبه نیم بعد از ظهر به وقت ایران در هیروشیما ژاپن.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش میداد. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پس از این مجله میتونید شنونده دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. عزیزان شبتون بخیر، امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان و سازگار باشه.
نمای دور نمای نزدیک.
رمان تاریک خانه آدم در کارنامه پروپیمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ایرانی ساکن کانادا، اثر مهمیه. اثری روانشناختی و اجتماعی توامان که روایت تنش‌های عقل سوز انسان ایرانیه در مواجهه با مسائلی که تاریخ و سنتش درک یکسره متفاوتی از اون داره. یکیش غافلگیری پدر ایرانی در برابر همجنسگرایی پسر نوجوانش. این دستمایه تاریک خانه آدمه. فرشته مولوی مهمان این هفته منه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش اومدید به این برنامه مرور کتاب.
تاریک نبود، شد، شد مرکب، صدا نبود، آمد، شد زمزمه فرشته های عزادار تالیس، صدا لابلای مرکب سر میخورد، موج بر میداشت، کنار میرفت، بر میگشت، دل تاریکی تاب خورد، ورم کرد، صدا کنتر و کم زورتر شد، سفیدی بیرون زد، انگار که شیر از پستان سیاه، چکه چکه به هم آمد.
بخشی بود از کتاب تاریک خانه آدم نوشته فرشته مولوی. خیلی خوش آمدین خانم مولوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اگر که بخوام یک خلاصه ای از این کتاب رو، خط داستانیش رو اگر من بخوام بگم، روایت مردیست که عکاس تحصیل کرده است، هنرمند، 50 سال سن داره و با تنها پسرش در کانادا در حال حاضر زندگی میکنه. پیشتر در دوران کودکیش آسیب‌هایی دیده و همینطور در بزرگسالیش زندگی شکست خورده‌ای داشته، اما زمانی همه چیز برای او به یک مرحله تازه وارد میشه که متوجه میشه پسرش هم جنسگراست و او رو در آغوش مرد غریبه‌ای میبینه در کافه‌ای. از اینجاست که بحران و پیامدهای این ماجرا او رو، این مرد ظاهراً روشنفکر و تحصیل کرده رو، به قاتل فرزندش تبدیل میکنه. شما آیا هم جنسگرایی به عنوان یک تابو در فرهنگ ایرانی، چه برای ایرانیان داخل چه خیلی از حتی ایرانیان خارج از کشور، آیا این موضوع رو میخواستید که برجسته باشه در داستانتون، در روایتتون؟
ببینین، واقعیت اینه که در این سالهای دستکم در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته، از زمانی که به هر حال مهاجرت جدی شده در جامعه ایرانی، در تمام این سالها به هر حال من در بین دو جهان زندگی میکنم. یعنی یک جهان که جهان مربوط به سرزمین خودمه و یک جهانی که درش 20 ساله که دارم زندگی میکنم و الان این بین این دو جهان هم به اصطلاح دیگه دیواری نیست. و اون چیزی که شاهد بودم و با تمام وجود، با تمام شکل‌های انسانی، یعنی با پوست و خون و گوشت آدم میبینه، زجر و دردیه که چون این داستان قهرمانش فرد همجنسگرا نیست، این داستان ایوبه و ایوب پدره، یا پدر یا مادری که در واقع فرزند همجنسگرا داره و این دوروبرمون پر هست.
به عنوان خواننده این کتاب بسیار جاها احساس کردم که ارجاعات شما به جامعه هست. یعنی ما با ایوب به عنوان یک شخصیت مشخصی حتی یه جایی انگار سر و کار نداریم، انگار حتی آنچه که ایوب در ذهن پریشان خودش داره مرور میکنه، انگار که گفتگویی است که در یک جامعه پریشان احوال در برخورد با ارزش‌هایی که قادر به فهم اونا نیست، در عین حال به لحاظ عاطفی هم بسیار وابسته است به ارزش‌های خودش، انگار که این یک امر اجتماعی هست بیشتر. آیا واقعا این داستان رو در نهایت باید یک اثر نمادین ببینیم از جامعه ایرانی؟
دقیقا. ببینین، من ترجیحم اینه طبیعتا که داستان اون بیشتر تکش رو ادبیاتش باشه تا مسائل اجتماعیش، ولی واقعیت اینه که همین چیزی که شما اشاره کردین درسته. ببینین، همجنس گرایی بخشی از جامعه، تبعاتی که داره، پیامدهایی که داره، من میگم اینجا تمرکز روی به اصطلاح چرا روی پدر یا مادره، هر گونه تفاوتی که در یک جامعه بسته مثل ایران مسئله ساز میشه، فشاری که بر پدر یا مادری که به هر حال وقتی که اون فرزند رو داره، معنی اینه که فرد همجنسگرا فرزند افرادیه که همجنسگرا نیستند و این تقابل و تضاد در واقع تازه یک شکل، البته شکل حاد اون تقابل سنت و مدرنیته است.
بسیار خوب، شما تأکید داشتید که ترجیحید بیشتر بر بخش ادبیاتش مخاطبتون متمرکز باشه، اما فرم نمادین این اثر خیلی قویه خانم مولوی. مثلا پدر هیچ اجازه‌ای به پسر برای اینکه باهاش صحبت بکنه، برای گفتگو کردن، برای توضیح دادن به اون نمیده. من به عنوان مخاطب این اثر، این رو هم یک جور رفتار نمادینی از جامعه سنت زده دیدم، جامعه‌ای که شهروندانش تنها و در یک رابطه یک سویه یا مجازات میشند یا در چارچوب ارزش‌های اجتماعی عمری رو سپری می‌کنن بدون گفتگو با کسی که نقش پدر رو داره، نظام‌ها، دولت‌ها و صاحبان اصلی قدرت.
دقیقاً همینطوره دیگه. ببینین همین بحث این تقابل یا تضاد سنت و مدرنیته. اینجا حالا به شکل پدر و پسر، در اون مایه پسرکشی که در فرهنگ ما و در ادبیات ما بسیار تکرار میشه و اینجا هم در واقع قضیه اصطلاح پسرکشیه دیگه، درسته؟ و تمام این تنش و جنگ روانی و درگیری که ایوب داره اینجا متمرکز در واقع ایوب با ایوب، یعنی با خودش و همون خرمگس که یک نمود دیگری از خود ایوب هست. و از اون طرف مثلا پسر که در این حال با مهر و عشق در واقع باز یک شکل دیگری از پدر هست، یعنی یک تعبیر فقط نیست، یک تفسیر نیست، یا یک سطح فقط نیست، همه اینها رو در بر میگیره.
از لابلای این داستان، از خلال سطور این کتاب، مسائل تابو شده اجتماعی، حالا جدای از همجنس خواهی، مورد نقد قرار میگیره، مثل الفاظ تحقیرآمیزی که در جامعه ما مثلا به همجنس خواهان داده میشه، یا فرهنگ سنت زده همخوابگی که در جامعه ما وجود داره و در اون جامعه مانده در ارزش‌های کهن بین فاعل و مفعول تفاوت‌های ارزشی بسیاری قائله، فاعل برتر از مفعول شناخته میشه. به نظر میاد کتاب در مجموع فراتر از متن، یعنی به صورت تأویلی اگر بخوایم به این اثر نگاه بکنیم، یک بیانیه است ضد ارزش‌هایی که ضد ارزش هستند در واقع در روزگار ما.
از مشروطه اگر ما بگیریم که، یعنی مشروطه رو زمانی بگیریم که خودآگاهی ملت ایران شروع شده و اندیشه‌های مدرن مطرح شده، ما در این برزخ گیر کردیم دیگه. و واقعیت اینه که این همون فرهنگ سنتی پدرسالاری هست که حالا یک پایش شرع و مذهب، یک پایش عرف، و این واقعا ریشه دار و کهنه و سخت جان در واقع دیگه. و به شکل‌های مختلفی در این 100 سال بروز کرده و بروز می‌کنه و تا زمانی که ما هر کدوممون چه به عنوان فرد چه به عنوان شهروند یک بخشی از جهان نتونیم این درگیری رو به یک جای درستی برسونیم، طبیعتاً هی به اشکال مختلف، حالا اینجا در یک داستان مشخص، ولی در این حال هر داستان کوچک و هر داستان مشخصی وقتی که بسترش رو درست انتخاب بکنه میشه مشنمونه خروار.
زبان شخصیت‌های محدود توی این کتاب، با وجود محدود بودن شخصیت‌ها، اما خیلی بهش توجه شده. صداهای مختلف رو می‌بینیم، زبان‌های مختلف با سطوی از پیراستگی یا خشدار بودن به نسبت شخصیت‌ها وجود داره. در مورد اهمیت این کاری که روی زبان‌ها در این کتاب کردید یه مقداری خیلی کوتاه توضیح بدید.
ببینید هر آدمی زبان خودش رو داره، یعنی شیوهی که هر کسی یک زبان رو به کار میبره بخش زیادی از ویژگی های شخصیتی اون آدم رو آشکار میکنه. بنابراین اینجا هم اینکه ایوب چگونه حرف میزنه، خرمگس چگونه است، مثلا دختر درمانگر چگونه هست، هر کدوم از اینها اون زبان باید بازتاباننده ویژگی های اون شخصیت و اون آدم و تاریخ و جغرافی های اون آدم باشه. چون بخش عمده تاریخ‌خوانی آدم روی تک‌گویی ایوب هست و این تک‌گویی در دوره‌ای از زندگی ایوب اتفاق می‌افته که باید اون تنش‌های روانی این آدم و ذهنی این آدم رو نشون بده و این تمام این گیر عاطفی این آدم رو نشون بده، اونجا زبان یک بازی کارکرد اضافه هم پیدا میکنه که مثلا مشخصا نحو زبان ایوب در لحظه ای که مستعصل و درمانده هست، در لحظه ای که میخواد پسرش رو بکشه، در لحظه ای که میخواد خودش رو بکشه، در لحظه ای که میخواد از شر خرمگس راحت بشه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با فرشته مولوی درباره رمان تاریکخانه آدم. نسخه کامل رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.